واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام. امید هستم که شام خوش را در شما سپری کرده باشین. رویا زمانی هستم از رادیو آشنا صدای آمریکا. به امید صحت و سلامتی شما برنامه خبری این ساعت را آغاز می کنم با مشروع خبرها که همکارم قدیر مشرف به توجه شما می رساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. جنگجویان گروه داعش که به حکومت افغانستان پیوستند میگویند که شهروندان کشورهای همسایه افغانستان به پیمانه وسیع در صفوف آن گروه حضور دارند. اداره امنیت ملی ننگرهار میگوید که در یک سال اخیر بیش از 100 جنگجوی داعش به نیروهای امنیتی افغان پیوستند. افراد تسلیم شده به حکومت افغانستان بدون اینکه نام کشورهای جنگجویان گروه داعش را واضح سازند میگویند که رهبری جنگ را نیز خارجی ها به دست دارند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. سکات ملر، فرمانده مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، و قمر جاوید باجوه، لیدر سیز اردوی پاکستان، در ملاقات در شهر راولپیندی پاکستان گفتند که زمان گفتگوهای صلح افغانستان به موفقیت خواهد رسید که رهبری این گفتگوها به دست افغان ها باشد و در آن همه افغان ها سهم داشته باشند. اردوی پاکستان در اعلامیه نگاشته است که لوی دریسیز آن کشور در دیدار روز پنجشنبه‌اش با جنرال ملر تاکید کرده است که اسلام آباد آماده است افغانستان را برای راهیابی به تامین صلح در آن کشور همکاری کند. مقام‌های آمریکایی و افغانستان همواره گفتند که رهبران گروه طالبان در پاکستان مستقر بوده و از حمایت گسترده استخبارات آن کشور بهره‌مند می‌باشند. لویسرانوالی افغانستان 5 نفر از اعضای فدراسیون فوتبال به شمول کرام‌الدین کریم رئیس آن فدراسیون را ممنوع الخروج اعلام کرده است. جمشید رسولی سخنگوی سرانوالی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این تصمیم پس از ادعاها در پیوند به بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی علیه اعضای تیم ملی فدراسیون فوتبال زنان افغانستان گرفته شده است. منابع در لویسرانوالی افغانستان به صدای آمریکا گفتند که افزون بر رئیس فدراسیون فوتبال، سید علیرضا آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون، عبدالصبور ولیزاده مسئول ارتباطات ولایتی آن فدراسیون، نادر عالمی مسئول کمیته دروازه‌بانان و یک تن دیگر از کارمندان فدراسیون از افرادی هستند که از سوی لویسرانوالی ممنوع الخروج اعلام شدند. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام می شود که روزنامه گاردین دومین گزارش خود را از ادعاهای آزار و اذیت و تجاوز جنسی شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان علیه مقامات فدراسیون فوتبال نشر کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. محکمه عالی پاکستان آصف علی زرداری، رئیس جمهور پیشین آن کشور، فریال تالپور خواهر وی و چندین مظنون دیگر را در ارتباط به قضیه پولشویی فراخوانده است. انکشافات روز جمعه پس از آن صورت گرفت که حکومت پاکستان روز پنجشنبه آقای زرداری و 171 نفر دیگر را به خاطر داشتن حسابات بانکی جعلی ممنوع الخروج اعلام کرد. آقای زرداری و خواهرش روز دوشنبه در محکمه حاضر خواهند شد. آصف علی زرداری روز جمعه در گردهمایی در ایالت سند گفت که با تمام اتهامات مبارزه کرده و ثابت می‌سازد که بی‌گناه است. بر علاوه علی زرداری، پسرش بلاول بوتو رهبر پیپلز پارتی پاکستان و مراد علی شاه که صدر اعظم ایالتی سند است نیست شامل افرادی هستند که اجازه خروج از پاکستان را ندارند. دولت آلمان میگوید در حال گفتگو با شماری از کشورهاست تا شفافیت تمویل خارجی مساجد را در آن کشور بهبود بخشد. پیش از این وزارت داخلی آلمان گفته بود که میخواهد مساجد آلمان تا آخرین حد ممکن از تمویل منابع خارجی رهایی یافته و مستقلانه عمل کنند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مقامات وزارت خارجه آلمان گفتند که این تلاش همچنان در راستای جلوگیری از رسیدن کمک‌های مالی به مراکز افرادگرایی در آلمان صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که از یک سال پیش تا حال در این زمینه با کویت مشغول مذاکره بودند. اما از سایر کشورهایی که آلمان در زمینه با آنها در حال مذاکره است نام نبرد و صرف به ارتباطات سری دیپلماتیک با آنها اشاره کرد. رسانه های داخلی آلمان گزارش کردند که وزارت خارجه آلمان با عربستان سعودی، قطر و برخی کشورهای دیگر در ارتباط است تا از برنامه های خود برای تمویل مراکز مذهبی در آلمان به دولت این کشور گزارش دهند.
رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که اگر بودجه مورد نظر برای ساخت دیوار در سرحد مکزیکو و ایالات متحده تامین نشود، دولت به مسدود کردن کامل سرحدات جنوبی با مکزیکو اقدام خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه در صفحه توییتر خود نگاشته است که اگر دموکرات‌ها بودجه مورد نظر را برای اعمار دیوار مرزی با مکزیکو تصویب نکنند و سیاست مهاجرت به گفته آقای ترامپ مضحک خود را تغییر ندهند، دولت مجبور خواهد شد مرز با مکزیکو را مسدود کند. با توجه به این که قصر سفید و نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا هنوز درباره تصویب بودجه ساخت دیوار مرزی به توافق نرسیدند، انتظار می‌رود تعطیلی بخش‌های از دولت آمریکا تا 3 جنوری و زمان شروع به کار کنگره جدید آمریکا ادامه یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که کشورش هیچ کاری در شهرک منبج سوریه نخواهد داشت اگر به گفته آقای اردوغان سازمان‌های دهشت افغان منطقه را ترک کنند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
ترکیه تهدید کرده است که برای بیرون راندن جنگجویان کرد وای پی جی که انقره آنان را دهشت افغان خطاب می کند به منبج حمله خواهد کرد. اظهارات آقای اردوغان پس از آن بیان می شود که صبح امروز جمعه اردوی سوریه گفت که برای نخستین بار پس از چندین سال وارد شهرک منبج شدند. رئیس جمهور ترکیه پس از نماز جمعه در استانبول گفت که در وضعیت کنونی هم تا هنوز از تمامیت ارضی سوریه حمایت میکنیم و این مناطق به سوریه تعلق دارد. سوریه میگوید که کردها از دمشق خواستند تا منبج را در برابر حملات ترکیه محافظت کنند.
وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو امیدوار است تا ایالات متحده در مورد خروج خود از سوریه وضاحت بدهد. سرگی لاوروف روز جمعه به خبرنگاران در مسکو گفت که روسیه امیدوار میباشد مقامات آمریکایی درباره دلیل خروج نظامیان آمریکا از سوریه به مسکو توضیحات قطعی بدهد. آقای لاوروف این را هم گفت که به نظر میرسد واشنگتن میخواهد بار مسئولیت خود را در مبارزه علیه گروه داعش که هنوز در منطقه حضور دارد بر دوش سایر شرکایش بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که سربازان کشورش را از سوریه خارج میکند و اقدام است که کردهای متحد واشنگتن را متعجب ساخته است. یک کشتی حامل مهاجران عمدتا افریقایی روز جمعه در سواحل اسپانیا لنگر انداخت. مقامات چندین کشور اروپایی به شمول مالتا و ایتالیا به این کشتی اجازه دخول و توقف در سواحلشان را نداده بودند. این کشتی که با یک نهاد خیریه اسپانیایی کار میکند به تاریخ 21 دسامبر مهاجرانی را که تعدادشان به 310 نفر میرسید از سواحل لیبیا نجات داده بود. مهاجران غرض معاینات صحی به مرکز صلیب سرخ منتقل شدند. پیش از این یک کودک که وضعیت صحیش خوب نبود به یک جزیره ایتالیایی غرض تداوی انتقال یافته بود. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شورای عالی صلح افغانستان به نشست احتمالی جده میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده که با حضور داشته نمایندگان حکومت‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان صورت می‌گیرد، امید بسته است که به پیشرفت دست خواهند یافت که همانا مذاکرات مستقیم صلح میان طالبان و حکومت افغانستان باشد. اما تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به اقداماتی که اخیراً توسط رئیس جمهور غنی در داخل حکومت صورت گرفته است، ممکن سرنوشت نشست جده هم متفاوت تر از نشست ابودبی نباشد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
مولوی عطاالله سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان، برای جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت نشست احتمالی دوم میان طالبان و نمایندگان آمریکا که قرار است در هفته آینده در شهر جده عربستان سعودی صورت بگیرد، امیدواری های زیاد وجود دارد که پیشرفت های را در راستای صلح شاهد باشیم. معاون شورای عالی صلح افغانستان هدف نشست جده را رفع موانع از سر راه صلح در افغانستان و ایجاد سهولت‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح خواند و گفت امیدواری‌های زیاد وجود دارد.
نشست دومی قرار بود که در جده دایر شود، قرار است نشست دایر شود. امیدوار هستم که در این نشستی که به ادامه نشست قبلی بود، یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم، چون طالبا هم تعهد کرده بودن که ما میریم با رهبری ما روی مواردی را که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم، هدایات رهبری خود گرفته، مشوره های خود کرده، دیگه باز در نشست جده یک سلسله پیشرفت های میداشته باشیم. امیدوار هستم.
آقای سلیم در مورد تاریخ دقیق برگزاری نشست معلومات نداد، اما با یک کلیگویی گفت که در هفته آینده در شهر جده عربستان سعودی برگزار می‌گردد و در این نشست بر علاوه نمایندگان طالبان و حکومت ایالات متحده آمریکا، نمایندگان سه کشور امارات متحده عرب، عربستان سعودی و پاکستان که در زمان حاکمیت طالبان در کابل از کشورهای حامی طالبان شمرده می‌شدند نیز اشتراک می‌کنند. تحلیلگران مسائل سیاسی که انکشافات مربوط به روند صلح افغانستان را دنبال میکنند، امیدواری شورای عالی صلح را ناشی از بیچارگیشان خوانده، میگویند که این بیچارگان اصلا اطلاع ندارند که در روند صلح افغانستان چی میگذرد، شورای عالی صلح چی جایگاه دارد. نظر محمد مطمئن، یک تن از تحلیلگران مسائل سیاسی، این امیدواری شورای عالی صلح را ارائه یک تصویر خوشبینانه و فریبنده خواند که ناشی از بیخبری شورای عالی صلح میباشد. شورای عالی صلح خبر نمی‌دهد خود این مسئله. شورای عالی صلح این بیچارگان اصلا اطلاع ندارند. اولا جلسه تایید شده نیست و طالبان قبول نکردند. هرگاه این جلسه تایید هم شود، تا زمانی که امریکایی ها به اصل اجندا که همان اعلام جدول زمانی خروج نیروهایشان از افغانستان است اعلان نکند، نتیجه این نشست ها مانند جلسات ابوظبی و دیگران خواهد بود. شمار دیگر از ناظران اوضاع سیاسی نشست جده را یک گام به پیش می‌دانند، اما نه به گونه ای که شورای عالی صلح می‌پندارد. فدا محمد نظری، آگاه به مسائل سیاسی و دیپلمات اسبق، می‌گوید که نشست اصلی میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا است، نه میان طالبان و حکومت یا شورای عالی صلح. با باور آقای نظری، احتمال پیشرفت در نشست جده عربستان سعودی با گونه متصور است مشروط به این که طالبان احساس مسئولیت بکنند.
دفعه قبل طالبان خواسته بود که امریکایی‌ها یک جدول خروج نیروهای خود را از افغانستان پیشنهاد کنه. امریکا در این قسمت بسیار پیش قدم شد، خروج 7000 عسکر خود اعلان کرد که میگه در حدود 2-3 هفته دیگه از افغانستان خارج میشه. حال دیگه نوبت طالبان است. طالبان با خواست امریکا باید جواب مثبت بده که او یک اوربند یا آتش بس سه ماه است.
اما کارشناسان مسائل سیاسی با توجه به انکشافات داخل کشور، بخصوص در مقرره های اخیر در حکومت، رئیس جمهور غنی را با داشتن نیت صلح به پروسه صلح افغانستان متهم میکنند. با باور این کارشناسان، در نشست قبلی که در قطر مذاکرات با طالبان جریان داشت، رئیس جمهور پلان 5 ساله پروسه صلح را اعلام کرد، به این معنا که تا 5 سال دیگر وی در مسند اقتدار میباشد و از انتخابات سخن گفت که پیام خوب نداشت. اکنون که نشست جده در راه است، 2 تن را در کابینه شامل ساخته است که بدترین جنگ ها و دشمنی ها را با طالبان داشتند و این مسئله می رساند که رئیس جمهور غنی نیت خوب با پروسه صلح ندارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. شنوندگان گرامی، داعشی ها پیوسته با دولت میگویند که اتباعی کشورهای همسایه افغانستان به میزان بلند در صفوف گروه داعش فعالیت دارند. شرح بیشتر را در گزارشی از یارحمان حسرت از جلال آباد میشنوید.
بر اساس معلومات اداره امنیت ملی ننگرهار، تا یک سال گذشته بیش از 100 داعشی در این ولایت از فعالیت در صفوف داعش دست برداشته و با دولت پیوستند. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که در جمع این افراد داعش شماری از داعشی های خارجی نیز هستند، ولی مشخص نمی کنند که اتباع کدام کشورها می باشند. اما افراد داعش که به تازگی با دولت پیوستند میگویند که رهبری این گروه را داعشی های خارجی به دوش دارند و به میزان بلند داعشی های کشورهای همسایه افغانستان در جمع آنان فعالیت می کنند. یک عضو گروه داعش که مدت 4 سال را در صفوف آن گروه سپری کرده و از گرفتن نامش خودداری می کند و تازگی با دولت افغانستان پیوسته است. وی می گوید که جنگجویان این گروه پول را از قطع جنگلات و جمع‌آوری جلغوزه دریافت می کنند. به گفته او در اوایل افراد داعش تحت نام مهاجرین از آن سوی خط دیوران وارد مناطق شینوار شدند و با بهانه جنگ با کشور پاکستان و طالبان مسلح سربازگیری کردند. و افزود که تا 4 سال حتی نتوانست به اصلیت این گروه بفهمد و اهداف آن را شناسایی به طور کامل درک نماید. این عضو پیوسته داعش با دولت در مورد علاوه می کند.
داسې مساله و چې کله دا د شین راغله نو موږ عمل ته وو چې دوی راغله
زمانی که دایشی ها به منطقه ما آمدن ما هم آنجا بودیم. بزرگان اینها اورکزی بودند. با ما می گفتند که با دولت افغانستان کار نداریم. ما در برابر حکومت پاکستانی و طالبان می جنگیم که آنها در برابر حکومت افغانستان می جنگند. من در جمع آنها اورکزی را دیدم. باجوری را دیدم. ازبک را دیدم، تاجک را دیدم، پنجابی را دیدم. بالای ما محدودیت ها این بود که با مردم حکومتی ارتباط نخواهند داشت. تلفن را با ما اجازه نمی دادند. چون این مشکلات بود، مرگ‌های بی جا نیز وجود داشت. او میگوید خود اتباعی روسی، تاجکستانی، ازبکستانی، چینایی، چچنیایی، عرب و پاکستانی را دیده است. با گفته او بیشتر حملات خطرناک را که داعش انجام داده، داعشی های ازبکستانی و تاجکستانی در آن سهم داشتند. اعضای قبلی داعش میگویند که شرایط استخدام و فعالیت در آن گروه خیلی دشوار بوده و در کنار عدم دسترسی به وسایل ارتباطی چون تلفن روز 3 بار اعضای این گروه تغییر نام میدهند. اسامی عابد باشنده ولسوالی اچین ننگرهار یکی از اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش است که پس از 5 سال فعالیت در آن گروه در اوایل ماه دسامبر سال جاری با اداره امنیت ملی ننگرهار پیوسته است. وی میگوید که در بدل فعالیت با داعش پول به دست می آورد.
دی وصله پاکستان را تا
5 سال شد که با داعش بودیم. از دهست پاکستان وارد می شد و پول نیز از پاکستان وارد می شد. با ما معاش اندکی می دادن، مثلا 2000 روپیه. اسلحه نو روسی، چینایی و پاکستانی با ما داده می شد. این افراد قبلی داعش می گویند که رهبریشان را جنگجویان خارجی به دوش داشتند و زمانی که فهمیدند افراد ملکی و تاسیسات یا منفی از جانب آن گروه در خطر است، از همراهیشان دست برداشتند. بر اساس یافته های صد امریکا که با اعضای این گروه و مقامات دولتی ننگرهار صحبت کرده است، افراد گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر از سالهای روسی، چینایی و پاکستانی در صفوف جنگ استفاده می کنند. مقامات دولتی در ننگرهار نیز تایید می کنند که در جمع جنگجویان داعش اتباعی خارجی شاملند و بیشتری آنان طی هنگام عملیات نظامی از بین رفتند. عطاالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در مورد برادی واشنای صد امریکا گفت
په ننگرهار کې د کورنۍ سربیره زیات شمیر
در ننگرهار علاوه بر داعشی های داخلی اتباعی کشورهای بیرونی نیز در صفوف داعش فعالیت دارند. در اینها پاکستانی، تاجیکستانی، ایرانیان نیز دیده شدند. اتباعی روسی و سایر کشورها نیز دیده شدند. بر اساس معلومات دوائر دولتی در ننگرهار، باشندگان اورکزی یا سوی خط دیوران صفوف داعش را تقویت بخشیده و جنگجویان آن گروه را در بخش‌های مالی و اسلحه تمویل می‌کنند.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، طوری که اطلاع دارین که کپ قهرمانی جام جهانی 2019 کرکت بعد از نمایش در ولایت‌های کابل، بامیان، امروز جمعه در ولایت هرات به نمایش در آمده و در حال است که بعد از ولایت‌های کابل و بامیان هرات فردا شنبه این کپ جام جهانی در ننگرهار، ببخشید، در قندهار به نمایش گذاشته می شود. خب، برای جزئیات بیشتر این خبر عزیز الله پوپل روی خط مستقیم تلفن داریم با خود. آقای پوپل، سلام بر شما. اگر لطف کرده جزئیات بیشتر در این مورد بدین و از آمادگی ها برای نمایش این کپ کمی برای شنونده جزئیاتش ارائه کنین.
بله رجان، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا این کپ قهرمانی جام جهانی 2019 این تقریبا 2 ساعت پیش به قندهار رسید و قسمی که شما گفتین از ولایت هرات امروز ساعت 6 بجه به قندهار رسید و به شمول صدها ورزشکاران، مردمای محلی و باشندگان محلی قندهار بخاطر پذیرایی این جام جهانی به نخست در میدان هوایی قندهار گرد آمده بود و بعدا این جام جهانی کرکت به شهر قندهار انتقال شد، نخست به خرقه شریف و بعدا به مزار احمد شاه بابا عبدالی برده شد و از او به بعد به تالار غازی امان الله خان که در مقام ولایت قندهار موقعیت داره به این تالار انتقال شد و فعلا هم مراسم جریان داره و بسدها باشندگان قندهار و ورزشکاران از ولایت های هلمند و زابل هم به قندهار آمده و موسیقی محلی هستن و دول و عتن هستن و مردم ها زیاد خوشحال هستن و میگن که اینا امیدوار هستن که این کپ دائم به افغانستان آورده شوه. از غرفان کپتان که تیم کرکت افغانستان در یک مصاحبه به صدای آمریکا گفتن که در ولایت های بامیان و هرات نهایتا زیاد خوش از اون ولایت آمدن و مردم زیاد محبت برشان داده و نشان داده و با قندهار که رسیدن گرچه اینا گفتن از چند روز به این طرف مسلسل به ولایت ها سفر دارن خسته هم هستن، اما
بله.
او محبت و اطمینان مردم که میبینن بعضیا میگه که بر ما روحیه میده که ما کوشش کنیم و بازیکنان که تیم کرکت افغانستان میگه کوشش میکنن که این جام را دائمی به افغانستان
بدن. بله آقای پوپل، اوضاع تدابیر امنیتی در چی سطح قرار دارد در این حالت؟
تدابیر از هر نگاه برشان گرفته شده بود، به شمول تدابیر امنیتی هم در شهر قندهار و هم در مسیر شهر قندهار و میدان هوایی و ایجا بازی یعنی ورزش کرکت در قندهار جات رشد کرده و تقریبا سال گذشته در شهر که عینومینه از طرف کشور هندوستان یک میدان کرکت ایجا افتتاح شد و تقریبا اگر بگویم در حدود 300 تیم کرکت در قندهار هم در ولسوالی هایش مثلا تنها در ولسوالی سنگولدک در حدودی 70 تیم کرکت هستن و همچنان در ولسوالی پنجوایی و در دیگه ولسوالی های ایورت کرکت زیاد رشد کده و مقامات محلی قندهار از کرکت بورد خواستن که در پالوی امی میدانی میاری که در قندهار ساخته شده باید کوشش کنن که او استعدادها که در قندهار وجود داره و تیمای ملی باید جذب شوه و از استعدادهای
تشکر آقای پوپل. تشکر عمق کافی است. تشکر، لطف کردین آقای پوپل.
تشکر، زنده باشین. زنده باشین.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. در ادامه گزارش ها، امارات متحده عربی پس از 7 سال وقفه سفارت خود را در دمشق مرکز سوریه دوباره بازگشایی کرد، اما در کشوری که تقریبا 8 سال جنگ داخلی، دهشت افغانی و مداخلات کشورهای خارجی را شاهد بوده است، دورنمای صلح بعید به نظر می رسد. زینت آهو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیلان را تقدیم شما می کنم. نیروهای به حمایت ایالات متحده آمریکا که در شمال سوریه در شهر منبج برای تأمین امنیت مستقر شده بودند، فضای پر امن را برای کردهای آن منطقه فراهم ساختند. اداره دونالد ترامپ به گونه غیر مترقبه خروج قریب الوقوع نیروهای خود را از آن کشور اعلام کرد و ترکیه در این حال از عملیات نظامی علیه کردهای وای پی جی که منبج را کنترل میکنند خبر داده است. باشندگان منبج میگویند که آنان توسط جنگجویان مسلح سوری به حمایت ترکیه در منبج محاصره هستند. این جنگجویان مسلح آماده هستند تا بعد از ترک نیروهای آمریکایی بر این منطقه حمله کنند. رادوین اسکر باشنده این شهر میگوید
هر کس به خاطر جنگ بیجا می شود و شما می دانید که نیروهای مسلح آزاد سوری بسیار ظالمند.
در همین حال محمد جوادی دکاندار در این شهر میگوید
به خدا پناه برده و از او امن می خواهیم زیرا از جنگ خسته شده ایم. ما چندین بار بیخانه شده ایم و مشکلات زیادی را در آوارگی و در کمپ ها متحمل شده ایم.
امارات متحده عربی سفارتخانه خود را در دمشق روز پنجشنبه بازگشایی کرد که به مثابه برگشت بشار الاسد به جهان عرب عنوان شده است. صد محمد، سفیر عراق در سوریه، از سایر کشورهای عربی خواهان برقراری روابطشان با حکومت سوریه شد.
سوریه قلب جهان عرب است. کشور بسیار مهم استراتژیک جهان عرب است. بنابراین سوریه کشوری است که عرب ها نمی توانند آن را از نظر بیندازند. این یک فراخوان برای کشورهای عربی است تا سفارتهای خود را در دمشق باز کنند.
امارات متحده عربی که متحد امریکا است یگانه کشور عربی است که جنگجویان مخالف حکومت سوریه را تمویل کرده است، اما در حال حاضر رهبران این کشور میگویند که حضور آنها در سوریه برای جلوگیری از آنچه که آنها دخالت منطقه‌ای نامیدن نیاز است. کشورهای عربی نگرانی نفوذ ایران در سوریه هستند. و این در حال شنوندگان محترم، روابط ایالات متحده با پاکستان در سال 2018 با تشنج‌ها همراه بوده است. عبدالواجد عادل شرح بیشتر را تقدیم می‌کند.
یک پیام توییتری غضب‌آلود رئیس جمهور دونالد ترامپ روابط تیره بین دو کشور را با متهم کردن حکومت پاکستان به کذب و جعل در حمایت از دهشت افغانان انعکاس داد. ریچارد اولسن، نماینده خاص سابق ایالات متحده برای افغانستان پاکستان، میگوید
پرزیدنت ترامپ laid out the South Asia strategy for the United States
which مقصد این بود تا بالای پاکستان به سبب حمایت از شورشگری در افغانستان فشار آورده شود. بعدن در سال 2018 ما شاهد قطع عمده کمک‌های پولی، کمک‌های امنیتی و نظامی تحت تمویل حمایت ائتلافی به پاکستان بوده.
مایید یوسف از اینستیتوت صلح ایالات متحده میگوید توییت ترامپ نشان دهنده این تمایل رئیس جمهور ترامپ است تا روابط بین دو کشور را به سلیقه خود تغییر بدهد.
توییت سے ایک بات واضح ہوئی کہ یہ امریکی
معلوم دار بود که این رئیس جمهور برخلاف رؤسای جمهور سابق مانند همیش میخواهد نظر خود را بیان کند و بعداً اقدامات را به عمل آورد که قبلا آن را به سبب اهمیت این کشور مناسب نمی‌پنداشتند.
در نیمه سال 2018 عمران خان از تحریک انصاف پاکستان به تعقیب بردن انتخابات پارلمانی در این کشور به قدرت رسید و به فوریت متوجه بحران مالی شدید در کشور گردید. حکومت جدید از صندوق وجهی بین المللی پول خواستار تمویل مکلفیت‌های مالیش در برابر قرض دهندگان بین المللی گردید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به این خواست پاکستان گفت که اجازه نخواهد داد که پاکستان از این پول برای بازپرداخت دیون خود در برابر قرض دهندگان مانند چین استفاده کند و دلیل آن را عدم موجودیت شفافیت در ترتیبات اتخاذ شده در تمویل 62 میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین و پاکستان دانست. شجاع‌نواز در شورای اتلانتیک میگوید
I think this statement was based on wrong information.
به فکر من که این بیانیه بر روی اطلاعات نادرست داده شده است. واقعیت این است که ایالات متحده در برابر پاکستان از روش سختگیرانه کار گرفته و این پالیسی هنوز با قوت خود باقی است.
در نیمه دوم 2018 زلمه خلیزاد، دیپلمات سابقه ایالات متحده که نظرات منتقدانه او نسبت به پاکستان هویدا است، به حیث نماینده خاص امریکا در افغانستان تعیین شد. ناظرین به انتخاب خلیزاد به مفهوم سخت‌تر کردن موقف امریکا در برابر اسلام آباد نگریستند. مهید یوسف از اینستیتوت صلح در واشنگتن گفت
پاکستان با تعیین خلیلزاد رضایت نداد، ولی وقتی او راهی اسلام آباد گردید و با آنها قناعت داد که او منحیث آورنده صلح به اینجا آمده است تا با آنها کار کند، به نظر من این یک انکشاف خوب به حساب می رود.
تقریبا در اواخر 2018 نمایندگان طالبان در ابوظبی دیدار مستقیم را انجام دادند تا در افغانستان به یک معامله صلح دست یابند. پاکستان کوشید تا از تسهیل بخشیدن این دیدار اعتبار کسب کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است.